رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 15. اوژن آن روز از دست مادام دونوسینگن بیچاره شده بود. او دیگر در نهانخانه قلبش خود را کاملا تسلیم بوترن کرده بود. اما بیان که بخواهد به علت دوستی این مرد خارق العاده نسبت به خود پی ببرد و یا آنکه درباره عاقبت چنین دوستی بیندیشد، برای بیرون کشیدن او از غرقابی که در این یک ساعت با دادن قولهای شیرین به مادمازل تایفر در آن پانهاده بود، معجزه‌ای لازم بود. ویکتوریان گویی آواز فرشتگان را میشنید و درهای آسمان به رویش باز میشد. پانسیون ووکر در نظرش به رنگهای شگرفی که دکوراتورها به قصرهای تئاتر میدهند آراسته بود. دوست میداشت و خود نیز مورد محبت بود. یا دست کم چنین تصور میکرد. و کدام زن پیدا میشد که با دیدن راستینیاک و با شنیدن سخنان او در این یک ساعت که پنهان از نظرها با هم خلوت داشتند چنین چیزی را باور نکند. اوژن در حالی که با وجدان خود در نبرد بود و با علم به اینکه کار بدی می کند تصمیم به فریفتن این دختر گرفت. او از نومیدی برای خود پیرایه‌ای ساخته بود و آتشی که در جهنم دلش می سوخت قیافه‌اش را روشن می کرد. با خود می گفت که این گناه را با خوشبختی یک زن جبران خواهد نمود. از بخت خودش او در این میان معجزه‌ای به وقوع پیوست. بوترن با خوشحالی وارد شد و از دیدن آن دو جوان که نبوغ دوزخیش نقشه ازدواجشان را کشیده بود به جریان امر پی برد. ولی ناگهان شادی آنها را با خواندن شعری با صدای کلفت مسخره آمیزش به هم زد. او گفت: فانشت من در عین سادگی دل رو باست. ویکتوریان به همان اندازه که تاکنون در زندگی بدبختی داشته بود توشه خوشبختی برداشت و در رفت. بیچاره دختر فشار انگشتان اوژن، تماس موهای راستینیاک با گونه های او، کلماتی که چنان از نزدیک در گوش وی زمزمه می شد که او حرارت لبهای دانشجو را حس می کرد، دست لرزانی که به گرد کمرش حلقه زد و بوسه‌ای که بر گردنش جای گرفت، عهد و پیمان عشق او شد. عهد و پیمانی که وجود سیلوی در آن نزدیکی و احتمال آمدنش در این اتاق تابناک نهارخوری آن را از زیباترین میثاق‌های دلدادگی که در مشهورترین داستان‌های عشقی نقل شده است، سوزان‌تر، شدیدتر و دلانگیزتر می‌نمود. برای دختر مقدسی که هر 15 روز یک بار به کلیسا برای اعتراف می رفت، این خورد موافقت ها گناهی به نظر می رسید. و در این ساعت بیش از آنچه بعدها ممکن بود در این ثروت و خوشبختی با تفویض کامل خود بخشش کند، گنج های قلب خود را نثار کرده بود. بوترن به اوژن گفت: کار تمام است آقا. آن دوتا یارو با هم کلنجار رفتند. همه چیز درست رو به راه شد. موضوع سر اختلاف عقیده بود. کار به توهین کشید. فردا در باروی کلینیانکور با هم ملاقات دارند. ساعت 8:30. مادمازل تایفر در همان حال که نان کرمال خود را در قهوه خیس می کند، وارث محبت و ثروت پدرش خواهد شد. آیا با مزه نیست؟ این پسر تایفر در شمشیربازی بسیار ماهر است و به همین جهت خیلی به خود اطمینان دارد. ولی با ضربه‌ای که من اختراع کردم، یعنی شمشیر حریف را بالا میزنید و پیشانیش را سوراخ میکنید، بله، کلکش کنده خواهد شد. من این ضربه را به شما هم یاد خواهم داد، چون که بسیار مفید است. راستینیاک با قیافه بهت‌زده‌ای گوش میکرد و نمیتوانست جوابی بگوید. در این لحظه بابا گوریو و بیانشون و برخی دیگر از مشتریان پانسیون آمدند. بوترن به اوژن گفت: دلم میخواست همین جور باشید. شما میدانید چه کاری دارید میکنید. آفرین شیر بچه من، شما بر مردم مسلط خواهید شد. شما آدم قوی و رک و استخوانداری هستید. من برای شما احترام قائلم. خواست دست اوژن را بفشارد، ولی این یک به تندی دست خود را عقب کشید و با رنگ پریده روی یک صندلی افتاد. به نظرش می رسید که دریایی از خون در مقابل دارد. بوترن آهسته گفت: آه، هنوز که کهنه ها من به تقوا آلوده است. پدر زنتان 3 میلیون پول دارد. من از ثروتش خبر دارم. جهیز دختر شما را حتی در چشم خودتان مثل یک مثل لباس یک تازه عروس پاک و سفید خواهد کرد. راستینیاک که دیگر تردیدی نداشت تصمیم گرفت همان شب آقای تایفر و پسرش را در جریان بگذارد. در این میان که ووترن او را به حال خود واگذاشته بود، بابا گوریو در گوش او گفت: بچه جان، غمگین هستید. من حالا باعث خوشحالی شما خواهم شد. بیایید. رشته ساز پیر چراغ موشی خود را با شعله یکی از چراغ‌ها روشن کرد. اوژن با کنجکاوی به دنبال او رفت. پیرمرد که کلید در اتاق دانشجو را از سیلوی گرفته بود گفت: برویم به اتاق شما. امروز صبح گمان کردید که او شما را دوست ندارد، ها؟ شما را به زور بیرون کرد. شما هم با اوقات تلخی و ناامیدی بیرون رفتید. ای ساده لو، او منتظر من بود که بیایم، میفهمید؟ ما میبایستی میرفتیم و آپارتمان قشنگی را که تا سه روز دیگر شما در آن منزل خواهید کرد مرتب میکردیم. اما مبادا از دهانتان در بیاید که من این را به شما گفتم. میخواد شما را غافلگیر کند. ولی من میل ندارم بیش از این شما از این سر بی خبر بمانید. شما در کوچه آرتوا دو قدمی کوچه سن لازار منزل خواهید کرد. آنجا زندگی شاهانه‌ای خواهید داشت. ما برای شما مبل و اساسیه ای جور کرده ایم که لایق یک تازه عروس است. از یک ماه پیش ما بی آنکه چیزی به شما بگوییم خیلی کار کردیم. وکیل من وارد مرافعه شد و دخترم از این به بعد منافع جایزه خود را از قرار سالی 36,000 فرانک دریافت خواهد کرد و من خیال دارم از شوهرش بخواهد که 800,000 فرانک او را به صورت املاک مرغوب در بیاورد. اوژن خاموش بود و دست ها زیر بغل در سر تا سر اتاق در هم ریخته خود قدم می زد. بابا گوریو در لحظه‌ای که اوژن پشت به او کرده بود، جعبه ای را که رویش از چرم سرخ رنگ پوشیده بود و نام و نشان راستینیاک با حروف طلا بر آن نقش بود، روی تاخچه بخاری گذاشت. پیرمرد بیچاره گفت: فرزند عزیزم، من در این کار خیلی دخالت داشتم، ولی می دانید بیشترش روی خودخواهی بود. چون من در این تغییر منزل شما شخصا زینف هستم. اگر چیزی از شما خواهش کنم از من دریغ نخواهید داشت، ها؟ اوژن گفت: چه خواهشی دارید؟ پیرمرد گفت: بالای آپارتمان شما در طبقه پنجم اتاقی است که جزء همین آپارتمان است. من آنجا منزل خواهم کرد، نیست؟ دیگر من پیر شدم. از دخترانم زیاد دور هستم. مزاحم شما نخواهم شد. همینقدر آنجا خواهم بود. شما هر شب از او با من صحبت خواهید کرد. این باعث دردسر شما نخواهد شد. ها، بگویید ببینم. شبها که به خانه برمیگردید من در رخت خواب هستم. صدای پای شما را میشنوم و با خود میگویم از پیش دلفین کوچولوی من میآید. دخترم را او به رقص برده است و خوشبختیش از اوست. اگر ناخوش باشم همین که میشنوم شما برگشته اید، راه میروید، حرکت میکنید، مرهم به زخم دلم خواهد گذاشت. من دخترم را در شما باز خواهم یافت. آنجا من دو قدم بر میدارم و به شانزلیزه میرسم. آنها هر روز از آن عبور میکنند و من خواهم توانست ببینمشان. و حالان که الان گاه من دیر میرسم. از آن گذشته شاید او پیش شما بیاید. من حرف او را خواهم شنید. او را در آرایش صبحانه‌اش خواهم دید که راه می‌رود و مثل یک گربه کوچک ملوس قدم برمی‌دارد. در این یک ماه او همانطور که در زمان دختریش بوده شده است. ترگل و خوشحال و خندان. روحش رو به بهبود است. دخترم خوشبختی خود را مدیون شماست. اوه، من به خاطر شما هر امر محالی را انجام خواهم داد. یک ساعت پیش که داشتیم با هم برمی‌گشتیم به من گفت: بابا جان، من خیلی خوشبخت هستم. وقتی که آنها خیلی رسمی به من میگویند پدر، احساس چندش میکنم. ولی وقتی که مرا بابا جان صدا میکنند به نظرم میرسد که هنوز بچه‌اند. تمام خاطرات مرا به من باز میدهند. میبینم که بهتر از پدرشان هستم. تصور میکنم که هنوز به کسی تعلق ندارند. پیرمرد چشمان خود را پاک کرد. میگریست. و ادامه داد: مدتها بود که من این جمله را نشنیده بودم. مدت ها بود که او بازوی خود را به من نداده بود. اوه بله، بیش از 10 سال است که من همراه هیچ یک از دخترانم قدم بر نداشتم. چه لذتی که آدم لباس او را لمس می کند. پا پا به پای او راه برود، گرمای تنش را حس نماید. باری من امروز صبح دلفین را همه جا بردم، با او وارد مغازه ها شدم، سر آخر هم او را به خانه اش رساندم. اوه، مرا نزد خودتان نگه دارید. گاه احتیاج به کسی خواهید داشت که خدمتی برایتان انجام بدهد. خب من حاضرم. اگر این آلزاسی احمق گنده می مرد، اگر نقرسش لطف می کرد و در معده‌اش جا می گرفت، دختر بیچاره هم چقدر خوشبخت می شد. آن وقت شما داماد من می شدید. با اسم و رسم. با اسم و رسم شوهرش می شدید. به او چیزی از لذات دنیا نچشیده است. و انقدر بدبخت بوده است که من هر کاری را به او می بخشم. خدا هم باید هم عقیده پدرانی باشد که دختران خود را خیلی دوست دارند. بابا گوریو پس از کمی مکث سر خود را تکان داد و گفت: شما را زیاده از حد دوست دارد. وقتی که با هم راه می رفتیم از شما با من صحبت می کرد و می گفت: بابا جان خوب جوانیست نه؟ قلب مهربانی دارد. آیا هیچ از من حرف می زند؟ اوه، از کوچه آرتوا تا گذر پاناروما به قدر چندین کتاب از همین حرف ها زد. آخرش اسرار قلب خود را به من گفت. امروز صبح دیگر من پیر نبودم. یک ذره فکر و خیال نداشتم. به او گفتم که شما اسکناس 1000 فرانکی را دادید من نگه دارم. دختر عزیزم چنان متأثر شده بود که اشک در چشمش نشسته بود. بابا گوریو از اینکه میدید راستینیاک بی حرکت ایستاده است، از بی صبری جان به لبش رسیده بود. آخر هم طاقت نیاورد و پرسید: این چیز که روی تاقچه بخاریتان هست؟ اوژن به کلی مدهوش با نگاه بهت‌زده‌ای همسایه خود را مینگریست. دوئلی که ووترن خبر آن را برای فردا صبح میداد، چنان به شدت با تحقق گرامی‌ترین آرزوهایش تضاد داشت که او میپنداشت دچار کابوس شده است. به طرف بخاری برگشت و جعبه کوچک چهارگوشی را آنجا دید. جعبه را باز کرد. در داخل آن کاغذی بود که روی یک ساعت جیبی را می پوشند. این کلمات روی کاغذ نوشته شده بود: می خواهم هر ساعت به فکر من باشید، چون که دلفین. کلمه اخیر شاید کنایه‌ای بود به قضیه‌ای که بین آنها گذشته بود. نام و نشان اوژن روی طلای داخل جعبه کنده شده بود. این جواهر که او مدت‌ها بود آرزوی آن را داشت، با زنجیر و کلید و ساخت و نقش آن همه مطابق میل او بود. چهره بابا گوریو از خوشی می درخشید. لابد به دخترش قول داده بود کوچکترین تأثری را که از دیدن این هدیه به اوژن دست خواهد داد برایش خبر ببرد. او در میان آن دو جوان و عواطفشان ناظری بود که کمتر از خود آنها خوشبخت نبود. او راستینیاک را هم به خاطر دخترش و هم به خاطر خودش دوست داشت. بابا گوریو گفت: امشب به دیدنش بروید، منتظر شماست. این احمق گنده آلزاسی برای شام به منزل رقاصه‌اش می رود. وقتی که وکیل من موضوع را به او حالی کرد، هوش از سرش داشت می پرید. ادعا می کند که دخترم را به حد پرستش دوست دارد. بگذار دست را به طرفش دراز کند، می کشمش. فکر این که دلفین من ممکن است به این... بابا گوریو آهی کشید، حرفش را خورد و ادامه داد: مرا وادار به آدم کشی می کند. گرچه این آدم کشی به حساب نمی آید، چون سر گاو است که به تن خوک چسباندند. شما مرا پیش خودتان نگه می دارید نه؟ اوژن پاسخ داد: بله بابا گوریو خوب من، شما می دانید که من دوستتان دارم. گوریو گفت: من هم می بینم شما از من ننگ ندارید، بگذارید شما را در آغوش بگیرم. و دانشجو را در میان بازوان خود فشرد و گفت: قول بدهید که او را خوشبخت خواهید کرد. امشب نزدش خواهید رفت نه؟ اوژن گفت: بله، به خصوص که باید برای کاری که تأخیر بردار نیست بیرون بروم. گوریو گفت: آیا از دست من خدمتی برمی آید که بکنم؟ اوژن گفت: به نظرم بله. در اثنایی که من نزد مادام دونوسینگ می روم، شما پیش آقای تایفر پدر ویکتوریان بروید و بگویید امشب یک ساعت به من وقت بدهد تا درباره کار بسیار مهمی با او حرف بزنم. چهره بابا گوریو عوض شد و فریاد زد: پس این حرفا راست است. این احمق‌های پایین راست میگویند که شما با دختر این مرد سر و سری دارید. لعنت خدا بر شیطان، شما نمی دانید یک مشت گوریو چه مزه‌ای دارد؟ اگر بخواهید ما را گول بزنید با یک مشت کارتان را می سازم. چنین چیزی ممکن نیست. دانشجو گفت قسم می خورم که در دنیا فقط یک زن را دوست دارم و من این را از یک لحظه پیش به خوبی دانستم. بابا گوریو گفت آه چه سعادتی. دانشجو دوباره به سخن در آمد ولی پسر تایفر فردا صبح برای دوئل می رود و من شنیدم که کشته خواهد شد. گوریو گفت چه نفع و ضرری به حال شما دارد؟ اوژن فریاد زد آخر باید به او گفت که مانع رفتن پسرش بشود. در این لحظه حرف او با صدای ووترن که در آستانه در آواز می خواند قطع شد. ای ریشارد، ای پادشاه من، همه دنیا پشت به تو کردند. درام 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 درام. مدت ها دنیا را زیر پا گذاشتم و از هر گوشه ای ترالالالا.
فریاد کریستوف شنیده شد. آقایان، سوپ حاضر است و همه سر میز هستند.
ووترن گفت بیا یک شیشه شراب بردوی مرا ببر پایین.
بابا گوریو پرسید ساعت به نظر شما قشنگ است ها؟ چه سلیقه خوبی دارد.
ووترن، بابا گوریو و راستینیاک با هم پایین آمدند و چون دیر رسیده بودند سر میز غذا کنار هم جای گرفتند.
اوژن وقت شام به ووترن بسیار سردی نشان داد. در عوض این مرد که آنقدر در نظر مادام ووکر دوست داشتنی می نمود هرگز تا به این حد بزلگو نبود. پیاپی متلک می گفت و توانست همه حاضران را سر ذوق آورد. این همه پر روی و خونسردی اوژن را افسرده و متحیر می نمود. مادام ووکر از ووترن پرسید امروز از کدام دنده بلند شده اید؟ خیلی خوشحال هستید.
ووترن گفت من هر وقت معامله خوبی انجام بدهم خوشحال هستم.
اوژن گفت معامله؟
ووترن گفت خب بله، من یک قسمت از مال و تجاره ها را تحویل دادم و حق العمل خوبی دریافت خواهم کرد.
ووترن در این میان دید که مادمازل میشینو در صورتش دقیق شده است. گفت
مادمازل میشینو، چرا اینجور نگاه هم میکنید؟ مگر در قیافه هم چیزی است که پسند شما نیست؟ مانعی ندارد بگویید، من برای اینکه دلتان را به دست بیاورم عوضش میکنم.
پس از آن رو به کارمند پیر نمود و گفت پواره، برای این چیزهای جزئی ما با هم به هم نمیزنیم ها؟
نقاش جوان به ووترن گفت آقای ووترن، حقش این است که از روی شما یک تابلوی هرکول شوخ بکشند.
ووترن گفت به نظرم بد نیست، به شرط آنکه مادمازل میشینو هم مدل ونوس قبرستان باشد.
بیانشون پرسید پواره چطور؟
ووترن فریاد کرد پواره فقط مدل پواره میتواند باشد. او خدای باغ و بستان خواهد بود، چون که نامش از پوار یعنی گلابی می آید.
مادام ووکر گفت اینها همه اش چفنگ است. بهتر است ما را با آن شراب بردوی خودتان که من سر و کله یک شیشه اش را آنجا می بینم مهمان کنید. همه سرخوش خواهند شد و از آن گذشته شراب بردو برای معده نافع است.
ووترن گفت آقایان، خانم رئیس جلسه ما را دعوت به نزد می کند. مادام کوتور و مادمازل ویکتوریان از این حرفهای جلف زیاد بدشان نخواهد آمد. ولی احترام بابا گوریو را نگه دارید که موجود معصومی است. من یک شیشه شراب بردو تقدیم می‌کنم که نام لافیت از دو جهت آن را مشهور ساخته است و البته نظر سیاسی در میان نیست. پرانتز باز، لافیت یکی از سرمایه‌داران فرانسوی بود که در سیاست نیز مداخله داشته و جزو آزادی خواهان بوده است. این شخص در انقلاب 1830 نقش مهمی بازی کرده است. شاتو لافیت نوعی شراب بردوست که به خوبی مشهور است. پرانتز بسته.
ووترن به کریستوف نگاهی افکند و گفت آهای کاکا، بیا کریستوف، مگر اسمت را نمی دانی؟ شراب را بیاور.
کریستوف بطری را به او داد و گفت بفرمایید آقا.
ووترن
پس از آنکه گیلاس اوژن و بابا گوریو را پر کرد، آهسته چند قطره برای خود ریخت. در حالی که پهلونشینان او جام خود را سر می کشیدن، خود شراب را چشید و ناگهان ابرو در هم کشید و گفت: اه اه، مزه چوب پنبه می دهد. کریستوف، این را به بلمار خودت. برو برای ما بطری های دیگر بیاور. می دانی؟ دست راست، ما 16 نفر هستیم. 8 بطری بیاور. نقاش گفت: حالا که شما اینجور ولخرجی می کنید، من هم با 100 تا شاه بلوط شما را مهمان می کنم. هر کس از یک طرف اظهار تعجب کرد و صداهای مختلف مانند فشفشهی که در می رود شنیده شد. بوترن فریاد زد: خب مامان ووکر، شما هم دوتا شیشه شامپانی نثار کنید. مادام ووکر گفت: همین دیگر، چرا تمام خانه‌ام را تقدیم نکنم؟ دوتا شیشه شامپانی 12 فرانک قیمتش است. به من کسی مفت نمیدهد. ولی اگر آقای اوژن پولش را بدهد، من هم شما را با شربت کاسیس مهمان میکنم. دانشجوی پزشکی آهسته گفت: شربت کاسیس یارو هم کار شیرخش را میکند. راستینیاک گفت: بیانشون ساکت شو، هر وقت اسم شیر خشک را میشنوم دلم به هم میخورد. بسیار خوب، شامپانی با من بگویید بیاورند. مادام ووکر گفت: سیلوی، بیسکویت و نانشینی را بیاورید. بوترن اعتراض کرد: نه دیگر، نانشینی تان ریشش در آمده، فقط همان بیسکویت را بیاورند. در یک لحظه شراب بردو در جامها ریخته شد. حاضران به نشاط آمدند. خوشی و شادمانی افزون گشت. هر کس از گوشه‌ای قهقهه می‌زد و در آن میان تقلید صدای بعضی حیوانات شنیده می‌شد. کارمند موزه تاریخ طبیعی صدای یک کاسب دوره‌گرد را تقلید کرد که به صدای گربه‌ای که دنبال جفت می‌گردد شبیه بود. یک باره 8 صدا جمله‌های زیر را با لحن‌های خاص ادا کرد. چاقو تیز می‌کنیم، ارزون آی ارزون، نان کره نام خانه، چینی شکست بند میزنیم، جیگر دل قلوه، آی فرش میتکونیم، کفش کهنه کلاه کهنه میخریم، صفرابره آلبالو. از همه بهتر بیانشون بود که با صدای تو دماغی گفت: کلید قفل، کلید مجرا. به زودی چنان هیاهویی برخاست که گوش کر می شد. صحبتها پر از شوخی و متلک بود و این همه مثل یک اپرای واقعی جریان داشت. ووترن نیز در همان حال که مراقب اوژن بابا بوگوریو که از همکنون مست به نظر می رسیدند بود، مانند یک رئیس ارکستر این بازی را رهبری می کرد. این دو در حالی که پشت خود را به صندلی تکیه داده بودند و کم می نوشیدند، با قیافه جدی به این هرج و مرج نامحدود می نگریستند. هر دو در تشویش کاری بودند که می بایست آن شب انجام دهند، ولی با این همه نمی توانستند از جا برخیزند. بوترن که از گوشه چشم مراقبشان بود و تغییر قیافهشان را می دید، در آن لحظه که چشمشان تابتا می شد و می خواست بسته شود، خم شد و در گوش راستینیاک گفت: پسر جان من، ما هنوز انقدر حیله‌گر نیستیم که بتوانیم با بابا ووترن خودمان دست و پنجه نرم کنیم. او بیش از آن دوستتان دارد که بگذارد حماقتی از شما سر بزند. وقتی که من تصمیم به کاری گرفتم، فقط خدا قادر است که راه را بر من سد کند. آه، ما می‌خواستیم برویم وقت هایفر را خبر کنیم و خطایی مرتکب شویم که لایق یک بچه مدرسه است. به تنور گرم و خمیر آماده و نان روی پاروست. می باید برشته شود و فردا زیر دندان من صدا کند. آن وقت ما می خواهیم مانع بشویم که در تنورش بگذارند. نه 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 نه، نان پخته خواهد شد. اگر از یک پشیمانی کوچک ناراحت هستیم، آن هم موقع هضم از بین خواهد رفت. وقتی که ما در خواب ناز فرو رفته ایم، سرهنگ کونت فرانکسینی با نوک شمشیر خود ارسیه میشل تایفر را به طرف شما سرازیر خواهد کرد. ویکتوریان با مرگ برادرش سالانه 15,000 فرانک آیدی خواهد داشت. من از همکنون خبر یافتم و می دانم که تنها ارث مادرش به 300,000 فرانک بالغ می شود. اوژن همه این حرفها را می شنید ولی نمی توانست جوابی بگوید. حس می کرد که زبانش به کام چسبیده است. سخت خوابش گرفته بود و دیگر میز و قیافه اشخاص را از ورای یک پرده مه روشن می دید. به زودی هیاهو فرو نشست. مشتریان پانسیون یک به یک بیرون رفتند. وقتی که دیگر جز مادام ووکر، مادام کوتور و مادمازل ویکتوریان، بوترن و بابا گوریو کسی نماند، راستینیاک گویی در میان خواب دید که مادام ووکر بطری ها را بر می دارد و تهمانده شراب را در شیشه می ریزد و یک بطری پر درست می کند. بیوزن گفت: آه، چقدر شیطان، چقدر جوان هستند. این آخرین جمله‌ای بود که راستینیاک توانست درک کند. سیلوی گفت: تنها آقای ووترن می تواند از این شوخی ها بکند. ببین کریستوف چه جور خورناس می کشد. ووترن گفت: خداحافظ مامان. می روم در بولوار بازی آقای مارتی را در نمایش کوهستان وحشی تماشا کنم. این یک نمایشنامه بزرگی است که از رمان تنها اقتباس کردند. اگر میل داشته باشید حاضرم شما و این خانم ها را هم ببرم. مادام کوتور گفت: نه متشکرم. مادام ووکر با تعجب رو به اون نمود و گفت: چطور خانم؟ شما نمیخواهید نمایشنامه ای را که از روی رمان تنها اثر آتالای شاتوبریان نوشته شده است ببینید؟ اثری که در تابستان گذشته زیر درختان زیزوفون با چنان ولعی میخواندیم و بس که قشنگ بود مثل ابر بهار گریه میکردیم؟ بالاخره یک اثر اخلاقی که ممکن است برای دختر خانم شما آموزنده باشد. ویکتوریان گفت: از نظر مذهبی دیدن نمایش من شده است. بوترن که سر بابا گوریو و اوژن را به طرز خنده آوری تکان می داد گفت: آه ببینید چطور خوابیدند. بعد برای آنکه دانشجو راحت تر بخوابد سرش را روی صندلی تکیه داد و پیشانیش را به گرمی بوسید و آواز خواند: خوش بخوابید ای عشقهای نازنین من، بر بالینتان همیشه بیدار خواهم ماند. ویکتوریان گفت: می ترسم مریض شده باشند. بوترن جواب داد: پس بمانید و از اون مراقبت کنید. و بعد در گوش او زمزمه کرد: وظیفه شما که زن فرمان برداری هستید همین است. این جوان شما را می پرستد و من این پیشگویی را می کنم که شما زن نازنین او خواهید شد. پس از آن بوترن به صدای بلند گفت: بالاخره آنها همه جا عزیز و محترم بودند. خوش و خرم زندگی کردند و فرزندان بسیاری از ایشان به وجود آمد. همه داستان‌های عشقی همینجور ختم می‌شود. آنگاه رو به مادام ووکر نمود و او را در آغوش گرفت و گفت: زود باشید مامان، کلاهتان را بردارید. تخت قشنگ گلدارتان را بپوشید و آن شال کنتس را به گردنتان بپیچید. الان خودم می‌روم برایتان درشکه می‌آورم. و در حالی که آواز می‌خواند رفت و گفت: آفتاب ای آفتاب آسمانی، ای که کدو تنبل را می پرورانی. مادام ووکر گفت: خداوندا، می دانید مادام کوتور، من با این مرد حتی روی پشت بام می توانم خوشبخت باشم. پس از آن مادام ووکر به طرف رشته ساز برگشت و گفت: آه، بابا گوریو هم خوابش برده. این پیر خرف هرگز به فکرش نرسید که مرا جایی دعوت کند، ولی پناه بر خدا حالا به زمین می افتد. چقدر زشت است که یک آدم مسن اینجور عقلش را از دست بدهد. لابد خواهید گفت که کسی که چیزی ندارد نمی تواند آن را از دست بدهد. سیلوی، او را به اتاق خوابش ببرید. سیلوی زیر بازوی پیرمرد را گرفت و راه برد و او را لباس پوشیده مثل یک بغچه روی تخت خواب انداخت. مادام کوتور موهای اوژن را که روی چشمانش افتاده بود کنار می زد و می گفت: جوانک بیچاره مثل دختر هاست، روحش از این زیاده روی ها خبر ندارد. مادام ووکر گفت: آه، در این 31 سالی که من این پانسیون را اداره می کنم جوانهای بسیاری از زیر دست من گذشتند، ولی هیچ کدامشان به خوبی و وقار این آقای اوژن نبودند. اما در خواب عجب قشنگ است. آه مادام کوتور، سرش را روی شانه خودتان بگذارید. ولی خب روی شانه مادمازل ویکتورین افتاد. خدا همیشه نگهدار بچه هاست. اگر زود ملتفت نمی شدید سرش به لبه صندلی می خورد و شکافته می شد. اما این دوتا به هم زن و شوهر قشنگی می شوند. مادام کوتور فریاد زد. بس کنید خانم، شما حرفهایی می زنید. مادام وکر گفت. به، او که نمی شنود. سیلوی، بیا رختم را به من بپوشان. می خواهم آن کرست بزرگ را تنم کنم. سیلوی گفت. چه می گویید خانم؟ کرست بزرگ؟ آن هم بعد از شام؟ نه، بگذارید یکی دیگر بنده کرست شما را ببنده. من نمی خواهم قاتل شما باشم. این بی احتیاطی ممکن است به قیمت جانتان تمام شود. مادام ووکر گفت. اهمیت ندارد. می خواهم آقای ووترن از من خجالت زده نشود. سیلوی گفت. پس وارث هاتان را خیلی دوست دارید. بیوزن در حالی که دور می شد گفت. خب دیگر. سیلوی اظهار عقیده نکن. آشپز خانم خود را به ویکتوریا نشان داد و گفت به این سن و سال